های مالی و نویسنده کتاب معجزه پول تو جیبی.
آیا موفقیت در زمینه مثل بازار سرمایه یا معامله سهام که این روزا خیلی تو بورسه به شانس بستگی داره یا مهارتی که شما یاد میگیرید؟
آیا تصمیم داریم از بازارهای مالی با این حجم نقدینگی جا بمونیم؟
اصولا شانس توسط افرادی دیده میشه که فرصتی برای خودشون ایجاد میکنن.
مهارتی که شما در هر زمینه مثل سرمایه گذاری یاد میگیرید باعث میشه فرصت ها به سمت شما روی بیارن.
و سوال اصلی، مدیریت سهام توسط شما و مدیریتش رو خودمون بر عهده بگیریم یا مثل سابق بر عهده دولت باشه؟
هرگز فراموش نکنید به ندرت اتفاق میفته که پول شما
از رشد شخصی شما پیشی بگیره.
مدیریت سهام توسط شما هیچ انرژی از شما نمیگیره. کافیه که مقداری زمان بذارید، به اطلاعات بورسی خودتون رو ارتقا بدید.
اگر میخواید یک ذهن ثروتساز داشته باشید، لازمش اینه که مهارت سرمایه گذاری رو یاد بگیرید. ای کاش میدونستی یک نابغه ای، موفقیت و یک زندگی بهتر حق توه. پس امروز یک تصمیم جدی بگیر و کاری برای خودت بکن.
از خودت شروع کن، اگه میخوای این دنیا به بهش مبدل شه. بعد به دلت راه نده، به ترسا پا نده، محکم باش برو جلو تا آخر وایسا پا نده. تسلیم نشی برنده ای، همیشه بازنده بوده اون که جا زده.
ای بابا این چه وضع شاخه، هرچی میتونیم باز هیچی به هیچی.
خب نه تو وایسا،
ببینم من بایستم تو میتونی، تو واسه من پول در میاری؟
نه دیگه، من برای خودم میدوام، تو هم برای خودت میدوی.
نمیدونی علکی چیزی میگی و حرف میدونی.
منظور من این بود که میشه خیلی ندوی زندگی هم کرد. راز بقای اقتصادی رو گوش بده که بتونی بقا داشته باشی.
راز بقای اقتصادی، این قسمت چانه‌زنی و تخفیف. نام این جانور که در تصویر نمی‌بینید کوانتاکوالا است. این جاندار به میزان زیادی در طول ماه خرید می‌کند و از این بابت بسیار ناراحت بوده و حتی قرص اعصاب هم می‌خورد. علت اصلی این موضوع هم جفت وی می باشد که یک سر از این بیشه به آن بیشه می رود و خرید می کند و به قیمت ها هم بی توجه است. تا اینکه یک روز در کتاب صد راه برای مایه دار شدن خواند که هیچ جانداری از چانه زدن ضرر نکرده است. در آن کتاب آمده بود تا می توانی چانه بزن کوچک نمی شوی، در عوض با پولی که پس انداز می کنی بزرگ می شوی. او این موضوع را به جفتش گفت و اینو جواب شنفت.
آبروی ما رو تو این بیشه و اون بیشه نبری. میگم جونور خسیسه، هی علکی چونه میزنه، میفهمی؟
مهم نیست، بذار بگن خسیسه. عوضش با پولی که سیو میکنم یه جنس دیگه هم شکار میکنم.
من این حرف حالیم نیست، برو ببینم شکار میکنی.
و این گونه بود که کوانتاکوالا رفت به بیشه بالایی و انقدر چانه زد که کلی تخفیف گرفت. جوری شد که جانور صاحب بیشه بالایی او را با اردنگی از مغازه به بیرون پرتاب کرد. البته مهم این بود که در پایان برنده نهایی بود و چانه زنی و تخفیف را از آن روز به بعد در دستور کار خود قرار داد.
قبض برق و آب و گاز دیگه براتون نمیاد؟ این سوال بودا، یعنی قبض برق و آب و گازی که بر تو نمیاد، بر ما هم نمیاد. آبا خیلی هم خوب که نمیاد. البته عددش میاد ها، باید پرداخت کنیم وگرنه قطع میکنن همه چیو. منظورم اینه که دیگه قبض کاغذیش نمیاد. این کاغذ اینها، این نمیاد آقا، نمیاد دیگه. بله همه چی دیگه پیامکی و برخط شده و چقدرم خوب. من که استقبال میکنم مستندی که امروز تو برنامه‌مون بررسی میشه میپردازه به وضعیت کلی تولید کاغذ در ایران. با هم بشنویم.
بررسی یک مستند. مستند کاغذ، یک درنگ مچاله. کارگردان یاسر طالبی.
همه چیز طبق روال پیش رفت. هماهنگی ها، نامه‌نگاری ها، مجوز ها گرفته شد، اما قضیه فیلم گرفتن ما براشون بودار شده بود. سخت جواب می دادن.
خواهش اینو ضبط نکنید.
البته اینا رو شما هیچ موضوع چیز نکنید و توی اون
بعضی ها باید از رئیس اجازه می گرفت.
مستند کاغذ، یک درنگ مچاله، به وضعیت کلی تولید کاغذ در کشور، چگونگی تولید و چگونگی واردات آن می پردازد.
از کاغذ استفاده های زیادی میشه. بشر بعد از اختراع کاغذ تونست دانشش رو راحت تر منتقل کنه. از کاغذ پول ساخت، روزنامه منتشر کرد، دستمال کاغذی ساخت و از کاغذ برگاهای رای ساخت تا مردم بتونن رای بدن، تا سرنوشتشون رو تعیین کنن روی کاغذ.
در این مستند بحث ها و نظرات افراد مختلف در موضوع واردات و تولید کاغذ در کشور گرفته شده و مورد بررسی قرار می گیرد.
کاغذ برای نخستین بار در سال 105 میلادی در چین اختراع شد. چینی ها از خیساندن تکه های بدون مصرف ابریشم در آب توانستن خمیر به دست آورند که از پهن کردن در روی صفحه و خوش کردن آن.
شما کاغذ تاریخ دست همه وقتی که از کشور اروپایی یا آسیا هر کجا وارد میکنی 9% مالیات و ارزش افزوده از این گرفته نمیشه. اما من تولید کننده باید دقیقا این مالیات رو به همه آحاد تشکیل دهنده قیمت بایستی در واقع اینا رو بایستی بهش پرداخت بکنم، یعنی به طور مشخص قیمت هم شده من بالا میره.
یعنی اون کارخونه خارجی که رقیب منه اون 9% نمیده، منی که تو داخل برای داخل تولید کنم 9% دارم.
سود بازرگانی کلام.
در این مستند مخاطب با وضعیت کلی تولید کاغذ در کشور و چگونگی تولید و چگونگی واردات آن آشنا می شود.
خواهشمند است دستور فرمایید حرفهای مسئولین به عمل تغییر کنند. با احداث کارخانه کاغذسازی توسعه پایدار با الگوی اقتصاد مقاومتی رونق می‌گیرد. با تشکر جوانان آماده به کار خوزستان.
یه دوستی داشتم که میگفت بعضی وقتا بعضی حرفا زندگی آدمو متحول میکنه. خودش هم اینجوری بود. با نصیحت و مشاوره اقتصاددان تونسته بود زندگی بهتری برای خودش و خانواده‌اش فراهم کنه. امیدواریم حرفای امروز ما مفید واقع شده باشه و به کارتون بیاد و شما هم بتونید عین اون دوست من متحول و دگرگون بشین. صفحه ما رو در فضای مجازی فراموش نکنید ها. پاراگراف آندرلاین جوان. تا پاراگرافی دیگر، یا علی و در امان خدای متعال.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمی آید.
پاراگراف.
ما دوتای خاص بودیم، ما دوتای خاص بودیم، مثل من تنها، مثل تو اینجا زیاده، اما ما دوتای خاص بودیم. میشنوم حالا اسم ما دوتا پیچیده هر جا، ما پر از احساس بودیم، من که پشیمونم، تو رو نمیدونم، مثل یه دیوونم وقتی از تو دورم، بگو چطوری تو رو برگردونم. من که پشیمونم، تو رو نمیدونم، مثل یه دیوونم وقتی از تو دورم، بگو چطوری تو رو برگردونم. شب من بارون، چشم من بی خواب و حال داغون، یه چیزی بی تو کمه، خنده هام رفتن، لحظه هام تلخن و بازم از من، تو رو میپرسن همه، من که پشیمونم، تو رو نمیدونم، مثل یه دیوونم وقتی از تو دورم، بگو چطوری تو رو برگردونم. من که پشیمونم، تو رو نمیدونم، مثل یه دیوونم وقتی از تو دورم، بگو چطوری تو رو برگردونم.
ظهر دوشنبه و یکایی که شما عزیزان به خیر، آرزو میکنم هر جا که هستید سالم و تندرست باشید. ما همچنان از رادیو جوان همراه شما هستیم. دعوت میکنم با همکارانم در برنامه دال همراه باشید.
یه حرفه، فانتزیه.
نه، از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما، یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال
به نام خدا که در همین نزدیکی است. خانم ها آقایان سلام، روزتون بخیر. من صدیقه مرادی هستم، به اتفاق همکارانم آزاده شبابی هماهنگی، مونا میرزایی صدا بردار و زهرا عبدالرحیم تهیه کننده، تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما دوستان عزیز هستیم. دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. لطفاً با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکیمون 3881، دو شماره تلفن داریم، 2265-2321 و 2240000. در فضای مجازی هم ما رو دنبال کنید، نشانی ما در فضای مجازی dal_88. این روزها انتشار جزئیات و شایعاتی پیرامون سند همکاری 25 ساله ایران و چین بسیار بسیار خبرساز شده. برنامه 25 ساله همکاری های مشترک ایران و چین یک توافقنامه راهبردی میان نظام جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چینه. بر طبق این سند بناست چینی ها در صنعت نفت ایران، شرکت ملی صادرات گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و همچنین زیرساخت حمل و نقل ایران سرمایه گذاری وسیعی انجام بدن. این توافق همچنین شامل همکاری نظامی، تسلیحاتی و اطلاعاتی میان دو کشور هم هست. در دال امروز به همین سند و برنامه همکاری مهم و ابعاد اون میپردازیم. شما هم اگر سوالی دارید راجع به این همکاری 25 ساله ایران و چین و شایعاتی که به هر حال در مورد شنیدید، لطفاً با ما در میون بذارید در فضای مجازی DA4L_88 در سامانه پیامکیمون 3881 و از طریق دو شماره تلفن 2265-2321 و 2240000.
چالش، گفتگو، مباحثه، مخالف، موافق، دار. از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان. دار.
اما سری بزنیم به این که اصلا بحث این توافق و قرارداد 25 ساله از کجا و از کی شروع شد. آغاز بحث این توافق نامه به سفر شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین به ایران در سال 94 برمی گرده. این توافق نامه بخشی از طرح راه ابریشم جدید چینه. از سال 98 انعقاد این سند به طور جدی مورد بحث قرار می گیره و چند متن پیشنویس هم بین دو کشور مبادله می شه. در نهایت روز سوم تیر ماه دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از پیشنویس نهایی برنامه 25 ساله همکاری های جامع ایران و چین در جلسه هیئت دولت رونمایی میکنه. توی اون نشست به وزارت امور خارجه ایران ماموریت داده میشه که طی مذاکرات نهایی با طرف چینی بر اساس منافع متقابل بلند مدت این برنامه رو به امضای طرفین برسونه. مطمئنن خیلی از شماها با این خبر آشنا هستید و به خصوص در فضای مجازی که راجع به این خبر خیلی پرداخت‌های زیادی شد و شایعه‌هایی هم به وجود اومد، سوال‌های خیلی زیادی مردم داشتن. شما هم مثل همه اونها ممکنه که ذهنتون درگیر همچین ماجرایی باشه. با ما در ارتباط باشید و اگر سوالی راجع به این موضوع دارید حتما با ما در میون بگذارید. من دو مهمان تلفنی در برنامه دارم و انشالله از کارشناسان برنامه سوال‌های شما رو خواهم پرسید. آقای دکتر عباس مقتدی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این لحظه روی خط تلفنی برنامه هستن. سلام میکنم به شما آقای دکتر مقتدی، روزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام میکنم خدمت شما خان مرادی. لطفاً بفرمایید که صدای شما رو هم یه مقداری بلندتر به من برسونید.
حتما، چشم. خانم میرزایی صدا بردار خوبمون این کار انجام خواهند داد. اما جناب آقای دکتر حسن عابدینی کارشناس مسائل سیاسی و حقوق بین الملل هم در این لحظه روی خط تلفنی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای دکتر عابدینی، روزتون بخیر.
من هم خدمت شما مهمان محترم و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
درود بر شما، خیلی ممنونم ازتون. اما آقای دکتر مقتدی، بپردازیم به قرارداد 25 ساله ایران و چین که بفرمایید این برنامه چه ابعاد و جنبه هایی داره و در چه جایگاهی قرار میگیره.
من خواهش میکنم همین ابتدا ضمن تشکر از شما و شنوندگانتون و توضیحات ابتدایی که دادید، به جای استفاده از واژه قرارداد بگیم پیشنویس پیشنهادی قرارداد.
بله.
الان که داریم صحبت میکنیم هیچ قراردادی منعقد نشده، صرفا در حد یک پیشنویسه که حالا توضیحاتش رو هم خواهم داد و جالب اینجاست که هنوز محتواها و مفاد مشخص نشده. یه عده شایعه سازی رو شروع کردن، دارن میگن فلان اتفاق افتاد فلان اتفاق نیفتاد. یعنی در نادرست بودن این شایعات همین بس که من خدمت شنوندگان خوب برنامه شما عرض میکنم که اصلا چیزی به نام قرارداد هنوز نداریم. داستانم از این قراره که شما هم یه اشاره کردید، فعلا با بیانیه مشترک دو رئیس جمهوری که چند سال قبل این بیانیه صادر شد، مشارکت جامع راهبردی دو کشور رقم خورده و بند پیشنهادی ایران این بوده که به سمت امضای یک قرارداد طولانی مدت بریم، برای اینکه ما بتونیم حوزه همکاری های خودمون رو با دقت بیشتری مشخص بکنیم و علاوه بر اون بتونیم شریک تجاری دراز مدتی رو در سطح منطقه و جهانی داشته باشیم. علتش هم اینه که بالاخره چینی ها الان میلیاردها دلار پول برای سرمایه گذاری دارن. من قبلا هم در یک برنامه دیگری به رادیو جوان گفتم الان شعار چینی ها اینه که سرمایه برو بیرون، سرمایه برو خارج، یعنی دیگه اشباع شده در درون خودشون، نمیخوان سرمایه گذاری بکنن، این پول عظیم رو در بقیه مناطق دنیا
و ما استقبال کردیم از این سرمایه که اونا میخوان بدن خارج.
و ما هم الان شرایطمون به گونه ایست که به دنبال جذب سرمایه گذار خارجی میگردیم، مخصوصا که اروپایی ها و غربی ها توی این چند سال تا دلتون بخواد بدقولی کردن و تا دلتون بخواد در واقع ایران رو در تنگنا و فشار قرار دادن، ما سیاست راهبردی خودمون که قرار گرفتن در جاده ابریشم هست و چینی ها دارن این موضوع رو دنبال میکنن، این رو داریم پیش میبریم و ایران با چین در مذاکراتی که داشته این نکته رو مطرح کرده که ما در وسط این راه ابریشم نوین قرار بگیریم و بودجه هایی که میتونه چین در اختیار کشور ما قرار بده در یک روند سرمایه گذاری برابر، چون ما یک کشور مستقل هستیم، ما یک کشور مهم منطقه هستیم، قدرت 18 یا 17 اقتصاد دنیا هستیم، بنابراین میتونیم از موضع برابر قرارداد بنویسیم. اصلا این که ما الان با غربی ها و اروپایی ها آمریکایی ها مشکل داریم اینه که اونا نمیپذیرن که ما به عنوان یک کشور مستقل خودمون تصمیم گیرنده باشیم، بنابراین ما منافع ملی خودمون رو دنبال میکنیم. این منافع ملی در ارتباط با چین به شکل یک قرارداد دراز مدت برای ما تامین میشه و حتما این موضوع بعد از این که تبدیل شد به یک پیشنویس دقیق تر باید بیاد از مجلس شورای اسلامی مجوز بگیره. وقتی که مجلس میخواد تصویب بکنه بند به بند کلمه به کلمه اینها رو بررسی خواهیم کرد. ما دیروز هم آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه رو برای بررسی همین موضوعات در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دعوت گرفتیم و آقای وزیر خارجه و معاونینشون اومدن توضیحاتی رو دادن. همین نکاتی که من الان دارم برای شما بیان میکنم همین هاییست که همه برش توافق داریم، به همین شکل داره پیش میره. یادتون باشه مثلا فرض بگیرید اگر یک هتلی در ایران ساخته بشه و بعد اون کسی که داره هتل رو میسازه تضمین بکنه گردشگرش رو هم خودش بیاره، الان 1% گردشگران چین اگر بیان ایران درآمد میلیاردی برای کشور ما ایجاد خواهد شد، به ویژه که الان یه طبقه متوسطی در چین هستن که علاقمندن به بیرون از کشورشون برن گردشگری بکنن.
آقای دکتر مقتدایی من خیلی ممنونم که اینقدر کامل و واضح این موضوع رو تبیین کردید، ولی الان به یک نقطه رسیدید. البته من الان میخوام نظر دکتر آبدینی رو بدونم، ولی خب این رو توی پرانتز میگم، به این نقطه به یک جایی رسیدید که حالا توی بخشای بعدی حتما بهش میپردازیم. این که اشاره میکنید که اگر مثلا هتلی ساخته بشه و گردشگر رو هم خود اونها بخوان وارد بکنن، یک سرمایه عظیمی وارد کشور میشه. خب این درست، اما یه بحثی که الان مطرح شده شایبی که بیشتر مردم راجبش دارن صحبت میکنن اینه که مردم ذهنشون الان درگیر این موضوع است که ما به طبق این پیشنویس پیشنهادی که شما الان دارید بهش اشاره میکنید، مثلا بخشی از جزایرمون مثل جزایر کیش رو داریم واگذار میکنیم به چینی ها. خب حالا این رو توی پرانتز داشته باشید، فقط مطرح کردم میپردازیم بهش. میخوام الان
بذارید تا من اینو بگم. این از اون شایعاتی است که وضوح این شایعه اینه وقتی هنوز قراردادی نوشته نشده چطور یکی داره میگه این اتفاق افتاده. این از اون شایعاتی است که غرب و رسانه‌های غربی به سرعت دارن دامن میزنن. دلیلش هم اینه که حسادت غرب از توافقات ایران و چین، همکاری و سرمایه گذاری ایران و چین که به نفع ایران خواهد بود، تمایل ندارن این اتفاق بیفته، میگن
سنگ اندازی میکنن.
بله.
خب ممنونم ازتون آقای دکتر آبدینی. صحبت‌های آقای دکتر مقتدایی رو شنیدین، میخوام نظر شما رو هم راجع به این موضوع بدونم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
جان مصدایی کامل فرمودن، ولی من چند نکته از منظر سیاسی به این مسئله اضافه کنم. یکی این که در سیاست جمهوری اسلامی موضوع نگاه به شهر سالیان دراز حداقل روی کاغذ وجود داشت و این یکی از مشکلاتی بود که هیچ موقع تبدیل به عمل نشد. در چارچوب نگاه به شهر به ویژه طی 5-6 سال گذشته که خود کشورهای اصلی مثل چین و روسیه تحت فشار سنگین ایالات متحده و کشورهای غربی قرار گرفتن و اونها هم مورد تحریم واقع شدن، این سبب شد تا ما شاهد یک ائتلاف نانوشته ابتدا بودیم بین این کشورهایی که تحت فشارهای سنگین تحریم‌های ظالمانه غربی‌ها بودن و الان آرام آرام این داره در حال تبدیل شدن به یک اردوگاه واقعی میشه و ما آثار این رو در جاهای مختلف می‌بینیم. یعنی ما می‌بینیم که وقتی که کشورهای غربی میرن قطعنامه‌ای رو در شورای امنیت سازمان ملل مطرح میکنن تا تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی که بر اساس برجام در مهر ماه پایان پیدا میکنه این رو همچنان استمرار پیدا بکنه، ما میبینیم روسیه و چین میان این رو وتو میکنن، یا قطعنامه‌های ضد سوریه توسط چین و روسیه وتو میشه. یکی از آثار این طرح همکاری ایران و چین این خواهد بود که ما شاهد شکل‌گیری یک هندسه نوین قدرت جهانی خواهیم بود. بر اساس برآوردهایی که خود ایالات متحده داره، قدرت آرام آرام از غرب در حال انتقال به شرق هست. شرق که میگم منظورم شرق جغرافیایی است، نه اون نه شرقی نه غربی نیست. شرق چند ویژگی داره. یکی اینی که از جهت جمعیتی شما آسیا رو در نظر بگیری، از جهت جمعیتی هند، چین، ایران تا حتی شبه جزیره کره تا برید به سمت ژاپن و روسیه، اینها از جهت جمعیتی یک جمعیت بسیار بسیار زیادی رو در درون خودش داره. دوم فناوری هست. باید. در منطقه شهر شما شاهد یک فناوری بالایی هستید، چه چین و چه سایر کشورهایی که در این حوزه هستن. نکته بعدی منابع غنی زیرزمینی هم از نفت و سایر معادن. و نکته چهارم سرمایه هست. چین امروز سرمایه بسیار عظیمی رو داره.
بله.
که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد هستن که اگر یک زمانی چینی ها وسوسه بشن و سرمایه هاشون رو از بازار سهام امریکا خارج کنن، ای بسا که یک زلزله عظیم در اقتصاد ایالات متحده به وجود میاد. نکته بعدی پایان دادن به انحصار دلار هست، چرا که چینی ها ایران، روسیه و دیگر کشورهایی که در این ائتلاف قرار دارن توافق کردن که مبادلات تجاری خودشون رو بر اساس پول ملی انجام بدن نه بر اساس دلار، و این میتواند
چقدر مهمه این موضوع.
بله، میتواند به انحصار بیش از 70 ساله دلار در بازار جهانی و تجارت جهانی پایان بده، و اگر این به نظر میرسه که این پاشنه آشیل ایالات متحده امریکا هست، بنابراین این هم یکی دیگر از موضوعاتی است که در این چارچوب همکاری ها وجود داره. اما همگان میدونن بسیاری از این بحثایی رو که مطرح میکنن و در قالب شایعات یا در قالب گفته های مقامات امریکایی بر ضد ایران چین مطرح میشه یا روسیه، اینها ریشه در چند موضوع داره. یا جهالت که اصلا نمیدونن اصلا این چارچوب همکاری ها چی هست، به ویژه بعضی از این شبکه های اجتماعی نا، یا بر اساس حسادت که برخی از کشورها از این که این کشورهای قدرتمند که هم در شورای امنیت سازمان ملل مثل چین و روسیه امتیاز وتو دارن و همین که آرام آرام دارن در روابط بین الملل یک جایگاهی برای خودشون پیدا میکنن
و یا بر اثر سه خباثته که من امریکایی‌ها رو بر اساس موضوع سوم میدونم به خاطر اینکه میدونم که اگر این طرح همکاری 25 ساله ایران و چین شکل بگیرد و بعد با روسیه هم شکل بگیرد و بعد در باز برخی دیگر از کشورها هم شکل بگیره، دیگه اون موقع تحریم بر ضد ایران اصلا معنا نخواهد داشت، یا تحریم بر ضد روسیه یا بر ضد چین اصلا این معنا نخواهد داشت.